با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و همسفر مجله شامگاهی این سه شنبه. در شامگاه سه‌شنبه و در آخرین روزهای خرداد این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم، مروری کنیم بر آخرین رویدادهای ایران و جهان، به ویژه از افزایش تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران برای شما بگیم، جنبه‌های مختلفش رو به بحث بگذاریم، جایی که وزارت خارجه روسیه هم گفته اگر آمریکا جنگ نمی‌خواهد باید آن را ثابت کند. درباره همه این موضوعات سعی می‌کنیم بحث کنیم، به علاوه مطالب خوندنی و شنیدنی دیگر هم برای شما داریم که در این شامگاه اونها رو خواهید شنید. همراه ما باشید، رفته رفته همه رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اما صحبت از خبرها که به میون اومد، بگذارید وقت و زمان و لحظه و ثانیه رو دست ندیم، بریم ببینیم که در دنیای اطرافمون در 24 ساعت گذشته تا همین لحظه‌ای که در کنار هم و هم نفس هم هستیم چه اتفاقاتی رخ داده. همراه میشیم با الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران با هیچ ملتی نمی جنگد، اما افرادی که آنها را بدخواه نامید با فرد ملت ایران دشمنی مستقیم دارند. حسن روحانی صبح امروز در مراسم بهره برداری از یک پایانه مسافربری در فرودگاه امام خمینی اعلام کرد که فشارها بر ملت ایران افزایش یافته و در مقابل عکس العمل ایران نیز شدت گرفته، اما به گفته او در پایان نبرد ملت ایران پیروز خواهد شد.
پایان این نبرد پیروزی ملت خواهد بود، چون طرف مقابل ما ملت نیست. ما با هیچ ملتی نمی جنگیم. طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند.
حسن روحانی همچنین به تلاش دولت برای خرید صدها هواپیما اشاره کرد که پس از خروج آمریکا از برجام بی نتیجه مانده و از کسانی که صنعت هوایی ایران را در شرایط فعلی زنده نگه داشتند تشکر کرد. در پی بازگشت همه جانبه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و تهدید ایران مبنی بر تعلیق اجرای برخی مفاد برجام، تنش‌ها در خاورمیانه شدت گرفته است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه از آمریکا خواست تا از آنچه طرح تحریک‌آمیز اعزام نیروی بیشتر به خاورمیانه خواند منصرف شود. سرگئی ریابکوف همچنین از آمریکا خواست تا از اقداماتی که به نظر تعمدن مشوق جنگ با ایرانان دست بردارد. روز گذشته پاتریک شانهان وزیر دفاع موقت آمریکا اعلام کرد که کشورش بنا به دلایل امنیتی تصمیم دارد 1000 نیروی نظامی دیگر به خاورمیانه اعزام کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین خواستار یافتن راهی شده تا ایران بتواند مجددا نفت صادر کند. وزارت امور خارجه روسیه در حال این موضع را اتخاذ کرده که علی شمخانی نماینده آیت الله خامنه‌ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت در اجلاس بین المللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان وارد روسیه شده است. این اجلاس دو روزه است و نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان در آن حضور خواهند داشت. وزیر امور خارجه چین از همه طرف‌ها در تنش‌های فزاینده در منطقه خلیج فارس خواست خیشتنداری در پیش گیرند و از شدت تنش‌ها بکاهند. پکن در این حال از آمریکا خواسته است به سیاست موسوم به فشار حداکثری بر تهران پایان دهد. آقای وانگ یی همچنین از ایران خواسته است برجام را رها نکند. ایران روز گذشته اعلام کرد که اگر طرفای درگیر در برجام ظرف 10 روز به تعهداتشان عمل نکنند، ذخیره اورانیوم غنی شده اش را افزایش خواهد داد. این اقدام ایران برخلاف مفاد برجام خواهد بود. ایالات متحده نیز تصاویر تازه از دست داشتن احتمالی ایران در حمله به 2 نفتکش در دریای عمان منتشر کرده است. ایران هر گونه اتهام را اما رد می کند و بالاخره آن که وبسایت العربی الجدید به نقل از برخی منابع عالی رتبه مصری می گوید در پی بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس، قاهره گفتگوهایی را با ایران آغاز کرده و مقام‌های از ایران به این کشور سفر کردند. به گفته العربی الجدید، مقام‌های عالی رتبه سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور با یکدیگر در قاهره دیدار و گفتگو کردند. به گفته العربی الجدید، تنش‌ها در خاورمیانه، حمله به دو نفتکش در دریای عمان، شرایط در یمن و غزه و حمله حوثی‌ها به فرودگاهی در عربستان سعودی از جمله محورهای اصلی گفتگوها میان ایران و مصر بوده است. این گفتگوها در سطح اطلاعاتی و نه دیپلماتیک انجام شده است.
سپاسگزارم. الهی روانشاد بود و نگاهی خیلی موجز به خبرها، آخرین خبرها. اما در این مجله شامگاهی میزبان شما محمد زرقامی است و در ادامه خواهید شنید که دبیر این مجله شامگاهی حمید فاطمی چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده که با هم اونها رو خواهیم شنید در ادامه. انتشار عکس‌های تازه از آنچه نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها گفته می‌شود. آیا این تصاویر جدید مواضع اروپا را به آمریکا برای یک اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی نزدیک می‌کند؟ شلیک راکت به محل حضور نیروهای آمریکایی در پایگاه التاجی و روزهای دشوار عراق. روزهای بلا تکلیفی پرسپولیس و جان شیرین خوش است، همایش جان شیرین و حق حیات برای همه حیوانات، همایشی در تهران. این مطالب رو خواهید شنید. مطالب مفصل دیگری رو هم داریم که با شما در میون خواهیم گذاشت، پس ما رو ترک نکنید، در این شامگاه در کنار ما باقی بمونید. سپاسگزارم از همراهی تک تک شما که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. حتما میدونید که ارتش آمریکا روز دوشنبه تصاویری تازه رو منتشر کرد و گفته این تصاویر نشون میده که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال جدا کردن یک مین عمل نکرده از یکی از نفتکش ها هستند. رایا کریمی مجد همکارم از ابتدای روز همراه ما بوده، مروری داشته بر این خبرها به صورت خستگی ناپذیر. الان هم در استودیو در کنار من حضور داره تا باز مروری داشته باشیم بر آخرین رویدادها و آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده. من فکر میکنم بد نباشه خانم کریمی باز آغاز کنیم از واکنش هایی که اضافه شده به واکنش های پیشین و چه بوده تا این لحظه.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. واکنش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آخرین خبری هست که در این حوزه منتشر شده. خانم مرکل با تاکید بر اینکه آلمان هر آنچه در توان دارد انجام میدهد تا تنش با ایران به طور مسالمت‌آمیز حل بشه، گفته با این همه ایران باید به برجام پایبند بماند. صدر اعظم آلمان گفته ما از ایران میخوایم برجام رو حفظ بکنه، در غیر این صورت مسلما تبعاتی وجود خواهد داشت. حتما مخاطبان رادیو فردا به خاطر دارند که ایران اعلام کرد تا روز ششم تیر ماه ظرفیت غنی‌سازی خودش رو، ظرفیت حفظ و نگهداری، بله، ظرفیت حفظ و نگهداری اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو افزایش خواهد داد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هم از آمریکا خواسته تا از آنچه طرح تحریک‌آمیز اعزام نیروی بیشتر به خاورمیانه نامیده منصرف بشه. واکنش آقای ریابکوف به طرح پنتاگون هست که اعلام کرده 1000 نیروی جدید رو به خلیج فارس خواهد فرستاد.
مشابه همین رو چینی ها هم از آمریکا خواسته بودن.
دقیقاً همینطوره. دولت چین از همه طرفا در تنش هایی که به گفته دولت چین فزاینده هست در غرب آسیا خواسته تا خویشتنداری کنن و از شدت تنش ها بکاهند. برگردیم به آقای ریابکوف که ایشون هم از آمریکا خواسته تا دست از اقداماتی برداره که به نظر تعمدن به گفته معاون وزیر خارجه روسیه مشوق جنگ با ایران هست. دبیر کل سازمان ملل هم در مورد حمله به دو تا نفتکش خواسته انجام تحقیقات مستقل شده و پیش از این هم گفتیم که بریتانیا و ولیعهد عربستان هم ایران را مسئول حملات دونستن و گفتند، مخصوصا بریتانیا اعلام کرده که در صورت ادامه این روند همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود.
ایران چطور؟ ایران آیا واکنش تازه‌ای رو داشته غیر از واکنشی که آقای باقری نشون داده بود.
نکته جالب همینه، در واقع از آخرین ساعات روز به وقت ایران که پنتاگون این تصاویر جدید رو منتشر کرده، ایران هنوز هیچ واکنش به انتشار اونها نداشته، اما پیش از اون هم ایران دخالت در این حملات رو رد کرده بوده و اون رو فراتر از مشکوک خونده بوده. همونطور که تو هم اشاره کردی، دیروز برای نخستین بار یک فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی درباره حملات روز پنجشنبه به دو نفتکش ژاپنی و نروژی اظهار نظر کرده. محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، این اتهامات دست داشتن در این اقدامات رو کاملا رد کرده و تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی اراده‌ای در بستن تنگه هرمز داشته باشه، اونقدر شجاعت دارن که مسئولیت اقدامات خودشون رو بر عهده بگیرن. آن سوی ماجرا هم اگر وقت داشته باشم ادامه بدم.
ما یک دقیقه وقت داریم، من فکر می‌کنم که به این بپردازیم که این تصاویر جدید چه تفاوتی با قبلی‌ها داره و داستانش از چقدر.
خب واقعیت اینجاست که این تصاویر جدید بسیار جزئیات بیشتری رو ارائه میده. تصاویر قبلی که دوشنبه پیش منتشر شده بود و که روز پنجشنبه منتشر شده بود، در واقع ویدئویی بود که قایقی رو که ادعا میشه متعلق به سپاه پاسداران در نزدیکی کشتی ژاپنی نشون میداد. این بار تصاویر خیلی واضح‌تره، گفته شده توسط هلیکوپتر گرفته شده. یک قایق تندروی سپاه پاسداران رو در این تصاویر می‌بینیم که 9 نفر در اون حضور دارن و توجه چند نفرم به هلیکوپتر جلب شده. یه تصویر نسبتاً واضح از بقایای مینی هستش که پنتاگون میگه به دیوار کشتی چسبیده، حدود 3 سانتی متر قطر داره، 1 متر رو کنار اون قرار دادن و میشه اندازه اون رو حد زد. و جالبه که در یه تصویر هم چندین رد کف دست دیده میشه که نقش سفیدی رو بر دیوار سیاه کشتی تشکیل داده. البته مخاطبان رادیو فردا میتونن جزئیات این عکس ها رو برای وبسایت ما مشاهده کنن.
بله، www.radiofarda.com رو فراموش نکنید تا بتونید بیشتر به اطلاعاتی در این خصوص دسترسی داشته باشید و مطالب متنوع دیگر رو همونجا ببینید. همچنان با همین موضوع شما رو همراهی میکنیم، یعنی انتشار عکس های تازه‌ای که پنتاگون میگه از نقش ایران در حمله به نفتکش ها حکایت میکنه. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، و با توجه به اینکه اروپایی‌ها مواضع متفاوتی رو اتخاذ کرده بودند و خواستار راستی آزمایی بیشتر شده بودند درباره مسئله حمله به نفتکش‌ها، از طرفی تنها بریتانیا بود که مواضع خودش رو با ایالات متحده آمریکا هماهنگ کرد و نظری همسان با ایالات متحده آمریکا داشت، از آقای صدرزاده پرسیدم که آیا این تصاویر جدید میتونه به اون چیزی منجر بشه که آمریکا و اروپا رو به همدیگه نزدیک کنه، و چیزی که ازش صحبت میکنه کفیل وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا آقای شانهان تحت عنوان یک اجماع جهانی در مقابل جمهوری اسلامی ایران، علی صدرزاده در برلین.
این یک خودش قدم اوله، چون همونطور که میدونید کفیل وزارت دفاع آمریکا قول داده بود که به تمام کسانی که، یعنی به تمام متحدانی که دارای شک و تردید هستند، مدارک بیشتری رو نشون بده، و همونطور که شما در گزارشتون گفتین این مدارک وضوح بیشتری داره. به نظر میرسه که در بعضی جاها هم شک ایجاد شده که ممکن است جمهوری اسلامی باشه. مثلا موضع اتریش الان یه خورده تغییر کرده و تا حدودی ایران رو مسئول میدونه یا از این اظهار خطر میکنه که ممکنه پای ایران به کار بیاد. پاپ رهبر کاتولیک های جهان اظهار نگرانی کرده که ممکنه که این خطرها تبدیل به یک برخورد بشه. اونچه که آمریکا در پیش هست، میخواد ثابت بکنه که اعمالی که انجام گرفته کار یک گروه نمیتونه باشه، بلکه یک سازمان دولتی میتونه پشت این کار باشه، و از نظر دولت ها که در منطقه وجود دارن، به هر حال این دولت ایران است که میتواند با این سازماندهی پشت این داستان باشه. این یک مسئله. مسئله دومی که داره اتفاق میفته اینه که کم کم داره این که تندروها و معتدلها و به اصطلاح خواهان مذاکره و مخالف مذاکره، این دوگانگی هم در مورد ایران داره در افکار عمومی از بین میره. امروز
میتونید اشاره کنید آقای صدرزاده، میتونید اشاره کنید به شواهدی که موجوده از اینکه این دوگانگی به گفته شما داره از بین میره؟
رئیس اتاق فکر سیاست آلمان که در حقیقت به دولت آلمان داره به اصطلاح مشاوره میده که چگونه باید با ایران رفتار کرد، امروز در یک مصاحبه بسیار بسیار بحث‌انگیزی گفته که این تندروهای ایران عملاً تمام کارها رو در دست گرفتن در ایران، و این آدمی است که خیلی خیلی وارد هست به اوضاع منطقه، سالها در سوریه تحصیل کرده، ایران رو خیلی خوب میشناسه و همونطور گفتم به وزارت امور خارجه آلمان مشاوره میده، آقای فولک پرتس اسمش هست. ایشون گفته که در حقیقت تندروها موفق شدن سیاست ایران رو در منطقه در دست بگیرن و این دوگانگی دیگر وجود نداره و به همین علت سریعا باید وارد عمل شد. آقای فولک پرتس میگه یه مقدار هم به اصطلاح پیشنهاداتی داده، از جمله اینکه یه کنفرانسی در منطقه درست بشه و این در این کنفرانس سعی بشه چین و هند و روسیه و ایران و کشورهای منطقه رو شریک کرد که شاید بشه جلوی تنش رو گرفت. نگرانی از ایجاد تنش و تنش ناخواسته و جنگ ناخواسته ظاهرا در این روزهای اخیر بالا گرفته. آمریکا هم خودش رو آماده میکنه برای تنش احتمالی. اعزام این هزار نفر نیروهای به اصلاح تازه نفس هم بیان این موضع هست.
یک نکته هم دیدیم که خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هم واکنش نشون داده به توافق پنتاگون برای اعزام نیروی بیشتر. الان شما هم بهش اشاره کردید به خاورمیانه، ولی گفته که باید آمریکا قوی، باهوش و راهبردی عمل کنه و نه عجول و بی پروا. به نظر شما در این مسئله ما میتونیم ببینیم که ایالات متحده آمریکا در این شرایط کنونی که تنش بالا گرفته بین تهران و واشنگتن داره واقعا راهبردی عمل میکنه اونطور که خانم پلوسی اشاره کرده؟
هنوز نه، هنوز ما راهبردی نمیبینیم. اون چیزی که خانم پلوسی اشاره کرده این است که ما باید برای روز بعد از برخورد هم برنامه داشته باشیم. یعنی اشاره خانم پلوسی در ارتباط است با تجربه آمریکا از جنگ با عراق که جنگ با علیه صدام حسین برای روزهای بعدش برنامه راهبردی نداشت. به همین علت اون مشکلاتی رو که دیدیم، داعش و این مسائلی که در عراق به وجود آمد، بنابراین میگه اگر ما میخوایم برخورد بکنیم با ایران باید یک برخورد راهبردی داشته باشیم، برنامه دراز مدت داشته باشیم، بتونیم مسائل و مشکلاتی که به وجود میاد مدیریت کنیم و با عقل وارد این داستان بشیم. یعنی اصل برخورد به ایران مورد سوال نیست، مسئله چگونگی برخورد با ایران هست که دموکرات ها معتقدن ما نباید یک بار دیگر به اصطلاح بدون برنامه وارد بشیم.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، و نگاهی به صحبت‌هایی که اخیراً پنتاگون کرده و مقام‌های آمریکایی. همونطوری که در خبر هم شنیدید، پنتاگون از انتشار عکس‌های تازه‌ای گفته که از نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها حکایت می‌کنه. در همین خصوص بر پای این مطلبی که همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا هم قرار دادند، تعدادی از کاربران در نظرات خودشون مسائلی رو منعکس کردند. فرصت نیست همه نظرات خونده بشه، اما تعدادی از این نظرات رو من برای شما می‌خونم از دو طیف گوناگون. یکی از کاربران نوشته این قایق مال ایران نیست، همه سر کارند. کاربر دیگری میگوید چه عملیات آبروریزانه ای انجام دادید، فقط خواجه حافظ تو قبر نفهمید کار کی بود. حیف 40 سال پول مفت مردم که بابت تقویت شما خرج شد. به نوشته این کاربر، ساندیس خورها باز بیان تعریف کنند که ما نبودیم. کاربر دیگری می نویسه عملیات نیروهای قدرتمند بدون تلفات پایان یافت، با دشمن فرضی اینا تلفات میدن. و کاربر دیگری می نویسه جدا کردن مین از بدنه کشتی لزوماً به معنی این نیست که سپاه عامل نصب این مین بوده، فهم این مسئله دشوار نیست. این تعدادی از نظرات کاربران وبسایت رادیو فردا بود که بر پای مطلبی در همین خصوص نظراتشون رو منعکس کرده بودند، انتشار عکس‌های تازه از نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها توسط پنتاگون. شما هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، اونجا مطالب رو مطالعه کنید و اگر نظری داشتید حتما نظر خودتون رو منعکس کنید. اما همچنان با شما همراه هستیم و می‌خوایم بریم سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که همکنون از طریق خط تلفن با ماست و میخوایم صحبت کنیم در مورد یک اتفاق دیگر که رخ داد و رسانه ها دربارش صحبت کردند و اون هم گزارش هایی بود که از شلیک راکت به سمت پایگاه التاجی محل حضور نیروهای آمریکایی در عراق منتشر شد و میشه گفت که تقریبا در یک ماه اگر در نظر بگیریم این دومین اتفاقی بود که رخ میداد در جایی که نیروهای آمریکایی حضور داشتند. خبرهای بیشتر در این باره رو از ایلیا پی میگیریم. ایلیا، بهت سلام میکنم، منتظر گزارش تو هستیم.
بله، من سلام بتونم همه شنوندگان از رادیو فردا. این طور که رسانه ها به نقل از منابع امنیتی گزارش دادن، روز گذشته 3 راکت کوشا، این طور که بعضی از رسانه گفتن، بعضی به نوعش اشاره کردن، به سمت پایگاه اکتاجی، پایگاه نظامی اکتاجی در شمال بغداد شلیک شد. در این پایگاه نیروهای آمریکایی حضور دارن. این حادثه تلفاتی محمد بر جای نداشت، اما صدای خطر در پایگاه به صدا در بیاد و نیروهای آمریکایی حاضر در این محل به حالت آماده باش در بیاد. تا اینجا هیچ گروهی مسئولیت این اقدام رو بر عهده نگرفته. همچنین اقدامی که حدود 1 ماه پیش روی داد، 1 راکت به سمت سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شده بود که به کسی هم آسیب نرسید، اون رو هم کسی بر عهده نگرفت. تنها گمان زنهایی مطرح شد، به ویژه اینکه این اتفاق در همزمان شده با تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران و عراق، از کشورهایی هست که تعدادی از گروه‌های متحد ایران، گروه‌های شبه نظامی حضور دارند.
ایلیا، در شرایطی الان ما شاهد این اتفاق هستیم و این رویداد هستیم که دولت عراق هم وضعیت مناسبی رو نداره، یعنی اینطور میشه گفت که روزهای دشواری رو داره میگذرونه و وضعیتش خیلی ناپایداره.
درسته، این نگرانی هم به وجود آورده که با ناپایدار شدن دولت عراق ممکن هست نتونه از لحاظ امنیتی بر وضعیت کنترل پیدا کنه. در حقیقت هنوز عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با وجود مرور 7 ماه از به قدرت رسیدن نتونست وزرایی برای وزارتخانه های کشور و دفاع انتخاب کنه به دلیل اختلاف های سیاسی موجود و تلاش های فراکسون ها برای رسیدن به این دو وزارتخانه. این مسئله باعث شد نارضایتی های در اصل متحدان عبدالمهدی به وجود بیاد، در میان اونها از جمله صدر، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق که فراکسیون به اسم فراکسیون سایرون داره و بزرگ هست، در پارلمان تهدید کرده و ضرب العجل تعیین کرده آقای عبدالمهدی رو 10 روز اگر نتونه دولتش رو تکمیل کنه و خدمت رسانی به مناطق رو آغاز کنه، بار دیگه از هوادارانش خواهد خواست به خیابون بیان علیه دولت، علیه دولتی که خودش متحدش هست. بعضی دیگه از فراکسیون ها از اون به الحکمه و الناس، فراکسیونی که عمار حکیم و حیدرالعبادی نخست وزیر پیشین عراق ریاستشون رو بر عهده دارن، هم به صف اپوزیسیون پیوستن. الان روی محک از همه‌چی و این احتمال داره دولت کنونی عراق به بن‌بست برسه، به ویژه اینکه فراخوان‌های برای تظاهرات در روزهای آینده داده شده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به این خبر، اصابت 3 راکت به 1 پایگاه نظامی در شمال بغداد. این مطلب هم در وبسایت رادیو فردا منعکس شده و تعدادی از کاربران نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. یکی از کاربران نوشته این هم یکی از معجزات ترساندن اسرائیل، پایگاه آمریکایی‌ها و نفتکش‌ها رو می‌زنیم اما ابرقدرت جرأت پاسخ نداره. محمد در نظر خودش می نویسه خودزنی آماتور به قصد تهمت زدن و افزایش تنش با ایران. اینها نظراتی بود که دوتا از کاربرای وبسایت رادیو فردا بر پای این مطلب گذاشته بودن. همونطوری که گفتم، شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، مطالب رو مطالعه کنید، نظر خودتون رو با رعایت اصولی که رادیو فردا همیشه ازش صحبت میکنه اونجا نظر خودتون رو منعکس کنید تا نظر شما هم توسط شنوندگان و دیگر مخاطبان وبسایت رادیو فردا خونده بشه. اما صحبت از نظر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا به میون اومد. در اینجا همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی رو آماده کردند که با هم میریم این پیام‌ها رو میشنویم، برمیگردیم و در ادامه باز در کنار شما هستیم با مطالب مفصل‌تر و بیشتر. پس جایی نرید، از این فرصت هم استفاده کنید و پیام خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
دولت آمریکا به فکر منافع مردم و کشور آمریکاست. این منافع اگر در جنگ با جمهوری اسلامی باشه حتما اونا اجرا میکنه، توان نظامی، لوجستیکی و مالیشو داره. این منافع اگر در تحریم جمهوری اسلامی باشه حتما این کارو میکنه. و همینطور مسئله دومی که رژیم ایران هم به فکر منافع خودش هست و اگر این منافع در جنگ باشه تردیدی نمیکنه و اگر این منافع در مذاکره و مصالحه باشه قطعا تردیدی نمیکنه و این اظهار نظرهای مقامات طرفین فقط جنبه مصارف داخلی داره. تنها چیزی که این وسط مفقود میمونه مردم ایران و منافع مردم ایران است.
خدمت اون آقایی که فرمودن ما شما رو به مقام والای انسانیت میرسونیم، میخواستم بگم از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.
من از آنهایی که دم از حقانیت و خوبی آمریکا میزنن یک سوال دارم، فقط یک سوال، اونم اینه که این چه داستانیست که آقای ترامپ از برجام خارج گردیده، لشکرکشی کرده به منطقه ما و به زور میگه آقا بید با من مذاکره کنید، 12 تا هم پیش شرط دارم، این پیش شرط ها رو باید اجرایی کنید، بعدم مذاکره از نو برابر، نه تسلیم، بدونی که یک گل شلیک کنم تسلیم شید. این سوال منو آیا کسی هست جواب بده؟
سیاست غلط جمهوری اسلامی در تمام این 40 سال باعث مشکلات عدیدهی برای به ویژه برای مردم ایران شده، از جمله مسئله مهم اقتصادی. من تصور میکنم در حال حاضر در این شرایطی که جمهوری اسلامی در این مخمصهی که خودش رو قرار داده، اولین کاری که میکنه این گروگانهای امریکایی رو و انگلیسی رو آزاد میکنه، چون به زودی جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی حتی توانایی پرداخت حقوق کارمندای دولت رو هم نخواهد داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما همراه هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. این روزها مسئله خودروسازی داخلی بسیار مسئله مناقشه برانگیز شده و خودروسازان با بحران‌های بسیاری روبرو هستند، حتی در تأمین قطعات مورد نیاز خودروها و بسیاری از خودروهایی که باید تحویل داده می‌شدن معوق موندن و دچار تعویق شدن در تحویل به صاحبان خودرو، کسانی که ثبت نام کردند و احیانا پولی را دادند. پدرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به سایپا و ایران خودرو پیشنهاد داده که هرچه سریع‌تر اعلام ورشکستگی بکنند. جزئیات بیشتر رو کیانوش فرید برای ما میگه. اگر در این باره شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بذارید.
رام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت سایپا و ایران خودرو باید با توجه به میزان بدهی، قرض و زیانهای انباشتهشان اعلام ورشکستگی کنند. بهرام پارسایی در گفتگو با ایسنا با اشاره به بررسی پرونده خودروسازها در کمیسیون اصل 90 گفت طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعه‌ای که ضرر مالیش بیش از 50% سرمایه‌اش باشد باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهد و اعلام ورشکستگی کند. به گفته آقای پارسایی، وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در این تخلفات جدی مقصر است. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد، در گفتگویی با رادیو فردا درباره دلیل این ورشکستگی ها گفت:
این ورشکستگی اجتناب ناپذیر بود و از گذشته میبایست در واقع سیر اونو گرفت که به هر حال این شرکت ها شرکت های زیاندهی بودن، روپای خودشون نبودن، همیشه متکی بودن به کمک ها و رانت دولتی که بدون دلیل به اونها داده میشد. یک سری سلسله دلایل داخلی داره این ورشکستگی و در واقع زیان انباشته که به اینجا کشیده شده، از جمله اینکه مدیریت این واحدهای اقتصادی رانتی هستن و دولتی و اینها به شکل مینیبوسی اتوبوسی میان و میرن و اساساً به منافعشون وابسته نیست و بهتر شدن منافع این شرکت. از این گذشته این شرکت ها بنا به اون چیزی که در حال اطلاعاتی که منتشر شده و آمار، بیش از ظرفیت خودشون پرسنل دارن و طبیعتاً دولت تلاش کرده که با جلوگیری از اخراج اینها مانع بشه که این ورشکستگی علنی بشه. از این قضیه که بگذاریم، خب یک سری عوامل مربوط به سطح کلان وجود داره، از جمله مثلا فرضاً سقوط قیمت ریال در مقابل سایر ارزها و کاهش صادرات قطعات. منتها از این به اصطلاح عوامل درونی و کلان که بگذاریم، این شرکت ها اساساً شرکت هایی نیستن که قدرت رقابت داشته باشن، بتونن بازار در عرصه بین‌المللی داشته باشن و قیمت هاشون هم قیمت هایی نیست که رقابتی باشه. بنابراین با توجه به این عواملی که مهمترین عواملی بود که ذکر کردم، طبیعی بود که این شرکت ها سرنوشت محتومشون کشیده شدن به عرصه ورشکستگی.
رام پارسایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که از کنار همه تخلفات خودروسازان میگذرد انتقاد کرد و گفت به عنوان مثال کل سرمایه سایپا 4,000 میلیارد تومان است، در حالی که طبق جواب مکتوب آنها زیان انباشتهشان 20,000 میلیارد تومان است، یعنی آنها 500% سرمایهشان زیان انباشته دارد. این سخنگو تاکید کرد که عدم اعلام ورشکستگی سایپا و خودرو این باتلاق را عظیم‌تر می‌کند و جبران خسارات برای کشور هزینه سنگینی دارد. احمد علوی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید کرد که سایر شرکت‌های دیگر در مرکز ایران خودرو هم وضعیت مشابهی دارند.
هر شرکت یا مؤسسه اقتصادی که از سیاست‌های حمایتی دولت استفاده می‌کنه و رانتی به این معنا که رانت دلار ارزان استفاده کرده، وابسته بوده به تکنولوژی خارجی یا از موقعیت خاصی برخوردار برای اینکه نرخ بهره پایین بگیره و به طور کلی در عرصه بازار و با قیمت بازار حرکت نکرده، در معرض ورشکستگی. بله، سایر شرکت‌های خودرو ایران هم کم بیش از این رنج می‌برن از این مشکلات و بنابراین دیر یا زود دچار همین وضعیت میشن. تا الان اون چیزی که باعث شده ورشکست نشن این بوده که حسابسازی کردن و حساب‌های این شرکت‌ها البته منطبق نیست با اون چیزی که به اصطلاح عرف بین‌المللی می‌پذیره.
به گفته آقای پارسایی، خودروسازها تخلفات قانونی زیادی دارند. او در این مورد به خودروهایی که به بهانه نداشتن قطعه در پارکینگ مانده و تحویل داده نمی‌شوند اشاره کرد و گفت آنها حق پیش‌فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشتند و این تخلف است. آقای علوی در پایان گفتگویش با رادیو فردا به پیامدهای ورشکستگی ایران خودرو و سایپا اشاره کرد.
پیامدها این مؤسسات تولید کننده خودرو با صدها مؤسسه دیگه گره خوردن، به این معنا که از وسایل و تکنولوژی یا فرضاً قطعات اونها استفاده میکنن و همچنین بسیاری از شرکت ها مؤسسات به اینها وابسته است. بنابراین با ورشکستگی این ورشکستگی شکل زنجیره‌ای پیدا میکنه، چه برای شرکت هایی که به اینها چیزی میفروشن، چه شرکت هایی که از اینها چیزی میخرن. و البته باید گفت که تأثیراتش رو عرصه بازار کار خواهد بود. ممکنه بسیاری از پرسنل این شرکت ها به هر حال بیکار بشن و این البته سر درازی خواهد داشت و به شکل زنجیره‌ای هم به روی فرزند بیکاری نقش خواهد داشت، تأثیر خواهد داشت، هم به روی به سطح زندگی بخشی از نیروی کار ایران که در این مؤسسات زندگی میکنند.
قرار است پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل 90 به زودی تکمیل و نهایی شود و به قوه قضاییه ارجاع شود.
وضعیت بغرنج خودروسازان ایرانی سایپا و ایران خودرو رو از کیانوش فرید شنیدید. اما بگذریم و بپردازیم به یک موضوع دیگر در ایران. حتما در خبرها شنیدید مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفته دو ضاربی که در این استان یک توله خرس را کشته بودند دستگیر شدند. به گفته ای او این افراد به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه 100 میلیون تومانی روانه زندان شدند. چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر شد که در آن توله خرسی توسط برخی بومیان سنگسار شده. اما در همین روز و پس از این حادثه که اتفاق افتاد، یک همایش در تهران برگزار شد که همکنون هم در حال برگزاری. جان شیرین که کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار کرد، پیرامون حمایت از حیات حیوانات و میترا حجار هنرپیشه سینما، پیام محبی رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران و احسان هومن وکیل دادگستری در این همایش قرار صحبت کنند و این همایش هم برای عموم آزاد اعلام شده که در تهران برگزار میشه. گفتگوی رو داشتم با پیام محبی که در این همایش شرکت داشته، رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران، و همچنین ناصر کرمی، فعال میبخشید کارشناس محیط زیست، در کنار بنیامین صدر همکارم از شبکه های اجتماعی. اما پیش از هر چیز بشنویم روایتی رو از آنچه اتفاق افتاد از زبان بنیامین صدر.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو اشاره کردی، موضوع در 24 ساعت گذشته خیلی خبرساز بود. موضوع در واقع حمله با سنگ و چوب به یک خرس، در واقع توله خرس در سوادکوه مازندران، که باعث شد که این توله خرس جون خودش رو از دست بده در نهایت و کشته بشه. این توله خرس از مادرش به صورت تصادفی جدا میشه و از بالای کوه، اینطوری که در فیلم ها اومده و در واقع منابع خبری که در محل بودن گزارش کردن، از بالای کوه پرت میشه پایین و متاسفانه گیره دو فردی میفته که با سنگ و چوب بهش حمله میکنن. در تصاویر خانومی هست که از اون دو فرد، از اون دو مرد میخواد که این کار رو نکنن، یک زن محلی هست که با گویش محلی اونها رو در واقع منع میکنه از انجام این کار، ولی در نهایت جونشو از دست داد این توله خرس. از اون طرف خب خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختن. مثلا فاطمه پهلوانی نوشته که کدام سازمان و کدام مسئول بالاخره قراره برای توقف چرخه خشونت، به خصوص خشونت علیه حیوانات، کاری بکنه یا برنامه ریزی بکنه.
همراه هستیم در اینجا با پیام محبی، رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران، و همچنین ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ. آقای محبی، از شما میپرسم، همونطوری که در توییت یا واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم دیدیم، چه کسی میتونه جلوی این چرخه خشونت رو بگیره؟
البته من واقعا فکر می‌کنم یه ذره ما بگیم این چرخه خشونت اسم خشنی براش گذاشتیم خودمونم، یعنی خودمونم داریم القا می‌کنیم که چه چیزی واقعیت داره. اگه یک گوشه‌ای از جامعه یک تخلفی صورت می‌گیره، اینو نمیشه تعمیم داد به کل جامعه. اون صحنه واقعا دلخراش بود و خیلی هم جالب بود که یکی از همون افراد خودش داشت جلوی این فرد رو می‌گرفت. یعنی اگه ما اون تصاویر رو حداقل 3 نفر فرض کنیم، می‌بینیم که حداقل تو همون جمعیت آماری 30% افراد اونجا مخالف این کار بودن که این اتفاق بیفته. پس نمی‌شه گفت شرخ خشونتی در ایران وجود داره، ولی متأسفانه این فرهنگ هنوز جا نیفتاده تو ایران. و ما یادمون باشه که متأسفانه ما زمانهایی در کشورمون بوده که تفریح شاید بچه‌های شهرها از روستاهای ما سنگ زدن به سگ‌ها بوده متأسفانه، و البته در سال‌های اخیر بسیار خوب شده. و من فکر می‌کنم که پیشرفت این مسئله به خیلی عوامل ربط داره، یکیش عوامل اقتصادی کشوره.
آقای کرمی، شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ چون شما هم واکنشی نشون داده بودید به این رخداد.
خب فرمایش جمعی درسته، یعنی که خیلی فرق میکنه با گذشته. یعنی مردم به هر حال الان تصور خیلی مثبت‌تری دارن نسبت به حضرت وحش. مردم، خب اکثریت مردم با قاطعیت میشه گفت، حتی مردم محلی دل مشغول محیط زیست هستن، دل مشغول حیات وحش هستن. این نکته درستیه، یعنی میشه مثلا با 20 سال 30 سال پیش مقایسه کرد اینها. اما کماکان حقوق حیوانات یا علاقمندی به حیات وحش و حق حیات وحش برای زندگی در ایران میتونم بگم موضوع تازه و جدیدی است. یعنی همه مردم نگاه یکسانی به این ماجرا ندارن. اساسا به هر حال مرحله به مرحله است. یعنی که مثلا خب 100 سال پیش حق رأی برای زنان خیلی امر غریبی بود، الان کاملا امر بدیهی تلقی میشه. و خیلی از مسائل دیگه توی حقوق، مثلا حقوق بشر، اصلا مواردی بود که الان بدیهی. آنقدر تصور میره بدیهی باشه این موضوع که یک حیات وحش، یک زیستمندی که همونجا حق حیات داره به اندازه ما، این نه، این خیلی بدیهی نیست برای خیلی از مردم محلی و حتی هم شهری ها. و اینا عرصه بزرگتر رو برای خودشون میخوان، خودشون رو اونجا مالک، اونجا میدونن، اون رو مدیر مهاجم و متجاوز میبینن. اینها متاسفانه وجود داره، ولی خب در طول زمان ما امیدواریم که به هر حال کم کم حل بشه.
بنیامین سعد، یک بار دیگه به تو برمیگردم که در شبکه‌های مجازی ببینیم به این مسئله چگونه نگاه شده. از جمله گفته شده که پرونده قضایی هم برای زاربان گفتن که تشکیل شده.
بله، این خبری است که در واقع دست به دست شد در شبکه‌های اجتماعی. اما درباره صحبت‌های دکتر کرمی که راجع به نوع نگرش افراد گفتن، یک توییتی ما داریم که یک آقایی که پدرشون در منطقه روستانشین کسب و کار داره، میگه برای روستانشینان هنوز حیات وحش جزوی از زندگیه، یعنی هم مفیده یا میتونه مخرب باشه. در واقع زیسته، وقتی که احساس میکنن، این کاربر نوشته، کاربری به نام SLT نوشته، وقتی احساس میکنن زیست خودشون و فرزندانشون تهدید میشه، دست به هر کاری ممکنه بزنن و حتی حیوان رو از پا در بیارن، یعنی بکشن. حالا فارغ از اینکه اون حیوان در استانه انقراض هست نیست، حیوان در واقع چه نوع حیوانی هست، وحشیه یا حیوان اهلی و اینها. مثالی زدن، گفتن مثلا یک خرس اومده بود کندوهای زنبور عسل پدر من رو که در کوهستان مستقر بود برگردونده بود که عسل بخوره سال گذشته، و این باعث شده بود که زنبوردارای اون منطقه به فکر میفتن که سم بخورده این حیوان بیچاره بدن که شبهای دیگه اگر اومد سم بخوره. و میگفت این نوع نگرش متاسفانه در برخی از مناطق روستایی و غیر شهرنشین وجود داره.
آقای محبی، شما تا چند اندازه فکر میکنید که واقعا یک نگرش سنتی حاکمه به حیوانات، به حیات وحش، و تا چند اندازه فکر میکنید که نگرش های دولتی همین قضیه رو تشدید کرده؟
من فکر میکنم نگرش سنتی ما اتفاقا حفاظت از حیات وحش بوده ها، یعنی که ما اگه برگردیم به سابقه تاریخی ما، داستانامونو بخونیم، حتی داستانای دینیمون رو بخونیم، هیچ جا خشونت با حیوانات تایید نشده. اما واقعیت اینه که واقعا ما خلع این قانون راجع به رفتار با حیوانات رو داریم. الان هم مطمئن باشین این شخص داره باید گرفته باشن بر اساس قانونهای دیگه، این مثل تشویش افغان عمومی اینا گرفتن، ولی ما قانونی نداریم که اگه شما یه خیلی تو زدید چه مجازات قاضی میتونه برای شما ببره. ببینید در آیین دادرسی مدنی ما جرم به کلمه اطلاق میشه، به کاری اطلاق میشه که براش مجازات در نظر گرفته شده باشه. شما مطمئن باشین همچین چیزی رو من حداقل نشدم که در قوانین ما باشه که بتونن ازش استفاده کنن. اما اینا همه یه قسمتی دوستتون هم که گفتن در توییت بحث مسئله اقتصادی در روستا رو حتی یکی اشاره کرده، برمیگرده به همون حرف من که نگرش نسبت به این اتفاقات از یک بستر فرهنگی میاد که اون بستر فرهنگی باید بر یک بستر اقتصادی سوار شده باشه. یعنی کاملا درسته امنیت اقتصادی روستا اگه به خطر بیفته هیچ حیوانی نمیمونه زنده اونجا، این کاملا این هست درسته. اگه قرار بشه یک حتی یه گرگ در حال اگه بونه در حال انقراض بره یه گله رو از زنده بره، قطعا اون گرگ فنا میشه اگه بتونن. ولی همه اینا رو باید با هم ما در یک مجموعه ببینیم، و واقعا به نظر من نسبت به 40 سال قبل کشور ما برگردیم ما خیلی شرایط فرهنگی.
اجازه بدید این سوالو، چون فرصتمون خیلی کمه، آقای کرمی اگر شما هم جنبندی خودتون رو بگید در خصوص نگرش هایی که وجود داره و کدوم نگرش غالبه، در حد یک دقیقه سپاسگزار میشم.
ببینید ما یه بحث به هر حال فلسفی داریم، یعنی ذهنیت انسان شرقی، انسان بعد انسان خاورمیانه، یعنی بعد میگره به ادیان اسلامی که انسان مالک طبیعت، انسان اشرف مخلوقات، چی این تو ذهن عامه مردم جامعه محلی وجود داره که حیوانات رو به دو گروه، حلال گوشت و حرام گوشت، تقسیم میکنه. حرام گوشت رو بیشه هست کرد اینا. به هر حال این یک کار طولانی فرهنگی میخواد، آسان‌تر از بروشور رو نمیدونم برنامه تلویزیونی، یک بنیاد فلسفی و اندیشه رو باید به تدریج توسعه داد. من موافقم که به تدریج ما به اون سمت خواهیم رفت.
بله، گفتگویی بود با حضور ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ، پیام محبی، رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران در تهران، و بنیامین صدر همکارم در خصوص توله خرسی که در اثر سنگسار افراد محلی در سوادکوه کشته شد، که البته گفته میشه که زاربان این توله خرس الان دستگیر شدند. ضمناً امروز همایشی هم در تهران برگزار شد با عنوان جان شیرین که در خصوص حمایت و حفاظت از حیات حیوانات بود، با حضور میترا حجار، هنرپیشه سینما، و پیام محبی که در این میزگرد کوچک هم حضور داشت، رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران و یک حقوقدان در تهران این همایش برگزار شد و البته هنوز هم در حال برگزاری است. در همین خصوص در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام هم واکنش‌های بسیاری بوده. یکی از کاربران نوشته مردم زورشون به این حیوان‌ها رسیده، برید ظالمان را سنگ بزنید. یک کاربر دیگر به اسم شهلا نوشته قهرمان فراموش شده داستان طول خرس، کمک کنیم این بانوی دلسوز محیط زیست شناسایی شود. مونا می نویسه ایرانی ها ذاتاً موجودات خوبی هستند ولی خوب تربیت نشدند. شما پای هیچ سخنرانی از آزار ندادن حیوانات نمی شنوید، از رعایت حق دیگران در صف و پایمال نکردن حقوق آنها در رانندگی نمی شنوید. پای هیچ منبری نگفتند این گونه رفتار گناه است و حق و ناس است. و البته حمیده می نویسه فقط ای کاش یه تحقیق روانشناسی بشه از مردم ایران خودمون، حداقل بفهمیم به چه بیماری دچار شدیم. و البته یک کاربر دیگری هم می نویسه بچه خرس بیگناه، آخه نه به کسی حمله کرده و کاری به شما داشته، چرا با سنگ زدینش؟ عجب صبری خدا دارد. این نمونه ای از واکنش های کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ویژه اینستاگرام بود به این خبر. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم، یک توقف کوتاه می کنیم، برمی گردیم. فریبرز غریب اینجاست، می خواهیم به داستان پرسپولیس برسیم که این روزها پرسپولیس کمی آشفته به نظر می رسه. همراه ما باشید.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم. اعتراف کردم. اعتراف کردم.
بعد از این آگهی بریم سراغ فریبرز غریب در آلمان و بشنویم از داستان پرسپولیس. های غریب بهتون سلام میکنم. به هر حال برانکو که جدایش رو تایید کرده، گفته ماجرای من و پرسپولیس تموم شده، اما همچنان هواداران پرسپولیس چشم انتظارن با وعده هایی که داده شده شاید معجزه‌ای بشه و برانکو برگرده. اوضاع به چه صورتیه؟
من هم به شما سلام میکنم، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. اوضاع خوب نیست از نظر هوادارای پرسپولیس که امروز دم در باشگاه کلی اومده بودند، تجمع اعتراضی بود و خلاصه کلی فیلم و عکس و خبر از اون جلوی باشگاه پرسپولیس اومده بود بیرون. این پرسپولیسی آقای زرگامی یه جورایی خوشی زده بود زیر دلشون، یعنی هیچ دشمن فوتبالی پرسپولیسی نمیتونست اینجوری که این مدیرای واقعا میتونم بگم کارنابلد این بلا رو سر پرسپولیسی آوردن اینجوری،
یعنی این همه چیز به مدیران برمیگشت یا خود برانکو هم تصمیمش رو گرفته بود که بالاخره میخواست ماجراجویی به گفته خودش ماجراجویی تازه‌ای رو آغاز کنه؟
ببینید این یه بحث سنتی کلی هست، وقتی یک مربی مثل برانکو موفق، به جرأت میتونم بگم موفق ترین مربی پرسپولیس بوده در این سالهای اخیر، چند دهه گذشته 3 قهرمانی هتریک، قهرمانی لیگ برتر، جام حذفی، آره اگر میموند یه مقداری مشکلات، اما اینو مدیرای پرسپولیسی هم این جمله ای رو که شما الان آقای زرقامی گفتی اینها میدونستن. من فکر میکنم واقعا این بلا رو خود این پرسپولیسی‌ها به سر خودشون آوردن. این برانکو یه آدم کمرویی بود، یادم موقعی که اومده بود وارد فوتبال ایران شده بود، یه جنتلمن بود که واقعا کاری بهش کردن جون به لب شد. اول گفتن پولت حاضره، بعد گفتن به خاطر تحریم بانکی نمیتونیم بدیم، بعد گفتن چمدون بیار 600 هزار دلار پولو ببر، بعد خود برانکو گفت اینجوریه این شماره حساب دخترم، لطفاً به این شماره حساب بریزید، بعد اینا باز نتونستن بریزن، آخر سر جون به لب شد و دیگه اون بند قراردادش رو که فسق، در صورتی که پولو نگیرن، امروز هم آخرین مهلت بود 18 ماه جونی امروز بود که جوان امروز آخرین مهلت بود که پول واریز نشد به حساب برانکو و برانکو این شایعه شدید شده. البته هنوز هیچ قرارداد رسمی از طرف باشگاه الاهلی عربستان نیومده که داره میره اونجا.
حالا با این اوصاف خیلی کوتاه باید بگید که وضعیت پرسپولیس چگونه میشه؟ یک تیمی که قهرمان بود و این همه موفقیت کسب کرد به کجا میره؟
خیلی خیلی مشکله. یه مربی حداقل باید بیاد اگر بالاتر از برانکو نباشه کمتر از اون نباشه. در ایران صحبت از افشین قطبیه که هوادارا میگن نه، و بعد صحبت از علی داییه که من فکر نمی کنم بپذیره، البته هنوز هیچی معلوم نیست. در خارج هم الان وقتی نیست، از حدودا دهم مرداد لیگ شروع میشه، باید همه تیم‌ها آماده شدن. حتی استقلالی‌ها بعضیشون آنچنان نیست، البته گفتن استراماچونی میاد فردا. اما این پرسپولیس واقعا برمیگردن به جمله اولم، هیچ چیز، هیچ دشمنی نمیتونست این بلایی رو که این مدیرای دولتی، این آقای عرب که امروز هوادارای دم در باشگاه هم کلی شعار بر علیهش دادن، این بلا رو سر این پرسپولیس بیاره که دل خوش هوادارا رو که از این قهرمانی‌های جام حذفی و لیگ برتر واقعا خوشحال بودن، اینجوری نگران کنه. و واقعا هوادارای میلیونی این پرسپولیس این روزها بدترین هوادار فوتبال هستن. بعدش هم استقلالیا من فکر می‌کنم همین گونه از وضعیتشون های زبانی.
سپاسگزارم فریبرز غریب، روزنامه‌نگار ورزشی که در آلمان بود و ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به پس لرزه‌هایی که پرسپولیس رو به شدت به لرزه در آورده، ماجرای رفتن برانکو و اینکه برانکو گفته ماجرای من و پرسپولیس تموم شده. شما اگر هوادار پرسپولیس هستید، اگر ورزش دوست هستید، حتما نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما 20202212 بگذارید. به پایان مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. همراه شما در این مجله شامگاهی محمد زرقامی هستم، اما هنوز یک نفس از مجله شامگاهی ما باقی مونده، پس شما رو تنها میگذارم با فهیمه خضر حیدری و برنامه جامعه. جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سال دست کم 1% از مساحت ایران بیابان می شود. 17 ژوئن 27 ماه خرداد در تقویم ایرانی روز جهانی توجه به همین موضوع است. بیابان زایی و مبارزه با آن. پدیده‌ای که زندگی بیش از 250 میلیون نفر در جهان را تحت تأثیر خود دارد. ایران در این میان از کشورهایی است که با گسترش پهنه بیابانی خود روبروست. کشوری که حدود 61% مساحت آن را اقلیم خشک و فراخشک تشکیل داده و به گفته مدیر گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، همین حالا هر روز هم بیابان‌تر می‌شود. بسیاری از جنگل‌های انبوه غرب ایران در حال بیابان شدن هستند. نزدیک به 4% از بیابان‌های جهان در ایران قرار دارند. ایران سومین کشوری است که به عضویت کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی درآمده، اما هنوز سیستم دقیقی برای پایش و هشدار بیابان‌زایی در کشوری که هر چه گذشته بیابان‌تر شده در کار نیست. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، از سرنوشت جدید ایران خبر می‌دهد و از آثاری می‌گوید که این سرنوشت جدید در نقاط مختلف جغرافیایی سرزمین دارد.
ما که این پدیده مثل خشکیدگی رخ میده، ما میگیم یه نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید هست. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن، این وضعیت رو از دست میدن. برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن، با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو میشن. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تامین آب داره، الان جای مناسب تری برای زیست. جاهایی که بیشتر یا با خود پدیده کم آبی درگیرن، یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستند رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آبش با مشکل روبرو. آب مشهد به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا مسروق شده و همه پا میشن میرن مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
او از رابطه منابع آبهای تجدیدپذیر با پدیده خشکسالی و بیابانزایی میگوید. به گفته این اقلیم شناس، اگر آبهای تجدیدپذیر را به مثابه درآمد ماهانه یک خانواده بدانیم، باید گفت که ایران مدت هاست دارد از پس اندازش ارتزاق می کند، نه از درآمد ماهانه‌اش.
آبهای تجدیدپذیر یک چیزی مثل درآمد شما، یعنی شما هر ماه چقدر رو میگیرید، این میشه درآمد تجدیدپذیر شما، نه پس انداز شما، نه سرمایه زندگی شما. اینکه شما وسایل خونه رو بفروشید باش زندگی کنید، خب این منطقی نیست. آبهای تجدیدپذیر یعنی مقدار به صلاح بارش دریافتی یک سرزمین. ما در ایران قبلا سه تجدید پذیر داشتیم تا 30 میلیارد متر مکعب، الان توی این 20 سال اخیر به واسطه تغییر این زیر 100 میلیارد متر مکعبه. شاخص محیط زیستی میگه ما حد اکثر میتونیم 40% اینو برای انسان استفاده کنیم. 60 میلیارد باید بره قطعا توی طبیعت، بره خاک رو سیراب کنه، بره جنگل رو سیراب کنه، بره مرتع رو سیراب کنه، بره تالاب ها رو سیراب بکنه. ما به جای 40 میلیارد متر مکعب الان بین 80 تا 90 میلیارد متر مکعب داریم استفاده میکنیم. یعنی به جای 40% 80 تا 90% داریم استفاده میکنیم. 70% مساحت ایران آبی رو که هزاران سال، ده ها هزار سال بوده دریافت میکرده دیگه دریافت نمیکنه، چون ما این آب رو نگه داشتیم در جای دیگری برای استفاده دیگری.
از جنگل به بیابان در سرزمین ایران چه اتفاقی افتاده است؟ ناصر کرمی اقلیم شناس میگوید هر بخش از اقلیم ایران چند قدم به عقب رفته و تبدیل به پهنه‌ای خشک و خشک‌تر شده است. این چیزی است که به آن میگویند تغییر منفی چشم‌انداز.
جنگل بوده، بعد میشه استه، بعد میشه علفزار، بعد میشه همینجوری میره تا یه جایی میرسه که هاش میگیم بیابان. هر کدوم از چشم‌انداز ایران در یک جایی از این ایستاده بودن، علفزار بودن، مرتع بودن، نیمه بیابان بودن. بیابان هر کدوم اونجا که بودن دو قدم سه قدم اون برتر رفتن. این اگه نیمه بیابان بوده به بیابان مطلق تبدیل شده، اگه مرتع بوده الان دیگه مرتع نیست، اگه جنگل بوده الان دیگه مثلا استود درخزاره تغییرش با جنگل فرق میکنه. این تغییر منفی چشم‌انداز متاسفانه به سرعت ادامه داره.
هشدارها درباره سرعت بیابان شدن ایران البته تلاشهایی برای تغییر وضعیت را هم به دنبال داشته. مثلا در بعضی استانهای بیابانی تر مثل استان مرکزی، این صدای یک عضو مرکز تحقیقات بیابان و گروه بیابان زدایی در استان مرکزی است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی استان.
از این 490 هزار هکتار عرض بیابانی تقریبا در سطح 100 هزار هکتار اون از خدمت شما که عملیات اصلاح احیا انجام شده، که از این 100 هزار هکتار 20 هزار هکتارش میتونیم در کویر میقال عرق متمرکز شده و مابقی که الان حلوش 80 هزار هکتار هستش عمدتا در شهرهای زرندیه و ساقه و بعضا داریم شهرستان دریجان و محلات هم اقداماتی داره انجام میشه.
در میان خیلی ها از تغییر اقلیم میگویند، از کاهش میانگین بارش نه فقط در ایران بلکه در بیشتر جاهای جهان. آیا فقط تغییر اقلیمی و گرمایش زمین مسئول بیابان و بیابان‌تر شدن ایران است؟ ناصر کرمی اقلیم شناس پاسخ می‌دهد.
بله، تغییر اقلیم مختلفه و تغییر اقلیم هم مؤثر بوده، اما چه درصدی؟ حدوداً 20% ما بارش تالو در ایران کمتر شده. یک درجه هم البته ما گرم، یک و نیم درجه هم گرم‌تر شدیم که هم البته به تبخیر و تعرق اثر می‌گیره، اما اثر این حتی اکثر باید 20-30% باشه. نکته اینه که اون مابقی، یعنی که 70-80% تحت تاثیر مؤلفه انسانی بوده.
از جمله مؤلفه‌های انسانی که در تولید و افزایش بیابان‌ها مؤثر قلمداد شدند، تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی مسکونی است، اتفاقی که بالاترین نرخ آن مربوط به استان تهران است. بیابانزایی تکنولوژیک که ناشی از توصیه بیروی و قانون و توجه صنعت و مناطق مسکونی است. در بسیاری از موارد باغ‌ها و اراضی کشاورزی به ساختمان‌های بلند مرتبه تبدیل شدند. همه اینها در حالی در ایران اتفاق می‌افتد که در کشورهای دیگر، نه حتی کشورهای غربی و اروپایی، که در کشور پرجمعیتی مثل چین برنامه‌ریزی و دقت زیادی برای مواجهه با پدیده بیابانزایی به کار گرفته می‌شود. چینی‌ها برای مقابله با روند بیابانزایی از تجربه تاریخی خود در ساختن دیوار چین استفاده کردند. کمربند وسیعی از درخت‌ها در امتداد بیابان‌های مناطق شمالی چین کاشته می‌شود که آن را احتمالاً بزرگترین پروژه مهندسی اکولوژیک کره زمین دانستند. چینی‌ها در این طرح 80 میلیارد اصل درخت می‌کارند و بیابان‌های مانند بیابان‌های ایران را به جنگل مصنوعی تبدیل می‌کنند. آقای گرمی معتقد است مهم‌ترین کاری که می‌توان برای ایران در شرایط فعلی کرد، بازگرداندن رطوبت به خاک ایران است.
خاک ایران رطوبتش رو از دست داده. مثل اینه که بگیم یه نفر چرا مرده، ما میگیم به خاطر اینکه خیلی خونریزی مداوم داشت، خونش همش از دست رفت. خاک ایران رطوبتش رو عمدتاً از دست داده. این مهمترین و اثرگذارترین چیز در شکل‌گیری چشم‌انداز ایران بوده. یعنی شما اگر فرض کنیم یک کسی از اون بالا با یکی از خیلی دور بخواد با یک دوربین نگاه کنه الان رو با 40 سال قبل مقایسه کنه، اون میبینه که چه مساحت گسترده‌ای زایا و بارور بود و الان دیگه نیست، به واسطه اینکه رطوبتش از دست رفته. چه مساحتی جنگل بود الان دیگه جنگل نیست، اسمش چیز دیگه است. چه مسافتی مرتع بود الان دیگه نیست. اینها همه تحت تاثیر این از دست رفتن رطوبت خاک رخ داده. توی این پهنه خاصی که ایرانه، مهمترین کاری که ما باید بکنیم بازگرداندن رطوبت به خاک ایران است. ما اگه این کارو نکنیم، عمده یعنی مساحت ایران کاملا باربریش رو از دست میده.
فقر، مهاجرت، بیکاری و تولید انواع آلودگی و ریزگردها از جمله بحران‌هایی است که بیابان و بیابان‌تر شدن سرزمین به دنبال دارد. اما همیشه راه‌هایی هم برای جلوگیری از آسیب بیشتر هست. بوته‌کاری، جوانسازی پوشش گیاهی، ساخت بادشکن‌های طبیعی و پرچین‌ها، تلاش برای حفاظت از تنوع زیستی، دقت در مصرف آب، توجه دامداران به استفاده اصولی از مراتع، شخم نزدن کشاورزان در مراتع بکر و کوهپایه‌ای و مراقبت شهروندان از پوشش گیاهی با خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت، تنها بعضی از این راه‌ها و البته ساده‌ترینشان است. راه‌های هرچند کوچک اما مؤثر که ما شهروندان می توانیم در پیش بگیریم. من فهیمه خضرحیدری هستم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda